بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره ارزیابی و نقد نظریه اسطوره زدایی از زبان دین بود، نظریه‌ای که توسط آقای رودولف بولتمان متکلم پروتستان قرن بیستم مطرح شده برای اینکه از یک طرف بتواند از موضع ایمان دینی دفاع کند و از طرف دیگر پاسخگوی اشکالات و چالش‌هایی که در عصر جدید در ارتباط با دین و دینداری مطرح شده پاسخگوی این شبهات و این چالش‌ها باشد. و حاصل نظریه این شد که ما معتقد بشویم که دین منشأ و سرچشمه الهی و بیرونی دارد. از کردیم در مقابل اون نظریه‌ای که حقیقت و یا منشأ دین را تجربه و احساس درونی انسان می دانست. ایشان این را منکر است و از این موضع دفاع می کند که خواستگاه دین و منشأ دین بیرون از انسان است و از ماورای طبیعت که از جانب خداست و یک پیامی خداوند به انسان دارد که آن گوهر دین و حقیقت دین. کتاب مقدس هم تا اونجایی که بیانگر آن پیام است اصالت دارد و قداست داره، تابع زمان و مکان هم نیست. اما این پیام الهی توسط کسانی که کتاب مقدس یا اناجیل را نوشتند در قالبی ریخته شده و گزارش‌هایی ارائه شده است که اینها حقیقت ندارند، اینها اسطوره حقیقی نیستند. محتوای اینها یعنی اون پیامی که این گزارش ها یا گزاره ها یا آموزه ها نظر به او دارند، اون حقیقت دارد. اما خود اینها را باید تعلیل کرد یا به تعبیر ایشان باید اسطوره زدایی کرد. این چقدر اون تعلیل؟ خب مقیاس یا معیار تعلیل چیست؟ ایشان بر اساس دیدگاهی که درباره انسان دارند، یعنی همون دیدگاه اگزیستانسیالیستی، همه گزاره ها و آموزه های دینی را با محوریت انسان تفسیر می کنه. این اولا. به عبارت دیگر آقای رودولف بولتمان جهان طبیعت را صحنه و عرصه فعالیت خداوند یا ظهور و بروز دین نمی داند. همچنین آقای بولتمان تاریخ را نیز به عنوان یک بستر یا یک صحنه ای که خداوند در آن تأثیر گذاشته و ما باید جلوه های دین را در تاریخ ببینیم، اون هم نمی داند. معتقد است یگانه جایگاهی یا صحنه ای عرصه ای و موردی یا موطنی، حالا هر تعبیری بفرمایید، که دین یا اراده الهی در اونجا ظهور و بروز دارد، اون انسان، اونم درون انسان، یعنی حیات درونی انسان است که مسئله امید داشتن، تصمیم گرفتن، خلاقیت و احساس مسئولیت داشتن، حرکت به سوی تکامل انجام دادن، اینها محور گویا تمام باید و حقیقت دین در این مورد خلاصه می شود. لذا اگر در کتاب مقدس گزارش هایی ما می بینیم، آموزه هایی هست، گزاره هایی هست که راجع به حوادث طبیعی سخن می گوید، این را باید تحلیل کنیم. دین یا اراده الهی سر و کارش با طبیعت نیست، پس گزاره های طبیعی اسطوره این نبا تعبیر کرد، معنایی از اونها باید بیرون کشید. وقتی میخواییم اونها تعبیر بکنیم، مقیاس ما چه باشه؟ معنایی از اونها به دست بیاوریم، جوری اونها رو تفسیر و تعبیر بکنیم که به این مقوله ها و عناصر روحی انسانی برگردد. مقیاسش این. و اگر ما در کتاب مقدس گزاره‌هایی و آموزه‌هایی داریم به تاریخ مربوط می‌شود، مثل قضیه هبوط، مثل قضیه مثلا صلیب یا فدیه یا صلیب، یا مثل قضیه رستاخیز، بیرون آمدن مسیح از قبر بعد از اینکه کشته شده طبق عقاید مسیحیت، اینها گزاره‌هایی است که جنبه دینی داره، یعنی فعلا در آیین مسیحیت و کتاب مقدس مطرح شده، اما ما نباید به ظاهر اینها استناد کنیم، ظاهر اینها رو نباید برگزینیم، ما باید تعلیل بکنیم. چجوری تعلیل بکنیم؟ بگوییم مراد و مقصود اینها همان چیزی است که به عنوان نقطه مرکزی و غایت القصوای دینه، یعنی همان حیات درونی انسان، که نمونه های از این تعبیر ها را من در یکی دو جلسه قبل عرض کردم. حالا یک بار من فهرست کردم این نمونه های حساس آیین مسیحیت که این آقای بولتومان اینا را تعبیر کرده یا استرازدائی کرده، از این کتاب های مختلف دستبندیشون کردم. مثلا آیا، دقت فرمایید، آیا در آیین مسیحیت ما یک عقیده‌ای، آموزه‌ای به نام آفرینش و آفریدن و آفریدگاری خدا داریم یا نداریم؟ قطعاً داریم. این از اساسی ترین اعتقادات آیین مسیحیت، کمان که از اساسی ترین اعتقادات همه آیین‌های آسمانیست، الهیست. یعنی ما هیچ دین و آیین الهی را نداریم مگر اینکه نخستین آموزه و عقیدهش این است که خدا خالق و جهان مخلوقه، این جهان خلق شده، آفریده شده، انسان خلق شده، آفریده شده. این دیگه همه ادیان الهی قبول دارد، مسیحیت هم این را قبول دارد. درسته؟ خب در اینجا حالا آقای بولتمان چی میگه؟ ایشون معتقد است که زبان دین، یعنی گزاره های دینی، زبانشون زبان اسطوره است، یعنی زبان بیان حقیقت و واقعیت نیست، ناظر به یک رخداد در تاریخ یا یک رخداد در طبیعت نیستند، بلکه اینا کنایه‌اند جنبه ثانوی دارند، بالا به تعبیرهایی که ما گاهی میکنیم عنوان مشیرند، طریقیت دارند. به چه چیز؟ به اون امر مرکزی دین که مسئله حیات درونی انسانه، به تعبیر کردیم ازش به عنوان تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه. این خیلی مهمه در آیین همشکل اگزیستانسیالیسم و فلسفه هایی که به انسان و حیات درونی انسان توجه دارد، که بولتمان هم تعلق به این داره. خب حالا اینو ایشون چجور تعبیر کرده؟ من عبارتی را که از ایشان در کتاب علم و دین آقای ایان باربور نقل کرده میخوانم خدمتتون. کتاب علم و دین صفحه 412 میگوید تصریح به این که خداوند آفریدگار است یک گزاره نظری در باره خداوند به عنوان جهان آفرین به معنای کلی آن نیست. این یک گزاره است، یک نظریه است که بله خدای متعال جهان را خلق کرده. این اینو نمیخواد بگه، ولو ظاهر عبارت این هست، این مقصود نیست. این تصریح یعنی به صراحت هم آمده در کتاب مقدس که خدا جهان را خلق کرده، جهان نبوده، خدا آفریده، میگه ولو این تصریح هم هست، اما اینا ما تعویل میکنیم. خدمت عزیزان عرض کردم تعویل جناب آقای بولتمان فقط مال متشابهات نیست، کل زبان دین تعویلیه یا به تعویل ایشون اسطوره‌ایه. ولی حالا بگیم در زبان دین تعاویل اسطوره‌ای یا تعویل پذیر هم هستش، ما قبول داریم فل جمله، اما اینکه تمام گزاره های یک کتاب دینی و یک آیین آسمانی تمام گزاره هایش چه مربوط به طبیعت، چه مربوط به تاریخ، چه مربوط به انسان، اینا کنایی باشن به این صورتی. حالا ببینید میگه تصریح، این تصریح فقط میتواند یک اعتراف شخصی به این معنا باشد که من خود را یک آفریده میابم. اینا از زاویه نگاه انسان این گزاره را تفسیر میکنه. ظاهرش این است که جهان آفریده است، نباید این معنی اینجور باید بخانیم، اینجور باید معنا بکنیم. من تلقیم این است که من یک موجود آفریدهی هستم، یعنی وابستم، یعنی متکی به خودم نیستم. من خود را یک آفریده میابم که وجودش به خداوند مدیون است، این وابسته است، استقلال نداره. نمیتوان این اعتراف را به یک گزاره بی‌طرفانه تبدیل کرد، یعنی منم بگذاریم کنار، اصلا فرض کن من نباشم، من انسان، نگاه منم نباشه، این گزاره در جای خودش درسته که جهان مخلوق است و خدا او را خلق کرده. میگه نه، های من باید به میان بیاید تا این گزاره معنا بدهد. معنی کردن یا معنی گذاری برای این گزاره بدون نگاه انسان معنی نداره. اینجور نیست که یک گزاره‌ای باشه، مثلا گزاره‌های فیزیک حالا انسان تلقی بکنه یا نکنه، بالاخره نور یک حقیقتی داره، حرکت یک حقیقتی داره، تحولات فیزیکی برای خودش واقعیت داره، قوانین علت و معلول. نظمی فرمایید اینجور میشه، این تعویل میکنه. نمیتوان این اعتراف را به یک گزاره بی‌طرفانه تبدیل کرد، بلکه حاکی از ادای شکر و اظهار تسلیم است. این داره ببینید مسئله آفرینش که بنیادی ترین آموزه دینی است، هم در مسیحیت هم در همه ادیان آسمان. حتی به اینجا هم آقای بولتمان وارد شده، اینا تعبیر کرده به این صورت تعبیر. خب این حرف درست نیست، این سخن را نمیشه باید قبول کرد. ملاحظه کنید، بله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انسان، خوب دقت فرمایید، انسان از این واقعیت که خدا خالق است و جهان مخلوق است، منم جز به جهانم مخلوقم، درد بگیره، پیام بگیره. این حرف درستیه، اما اون گزاره درست است، اون به زبان حقیقی است. این واقعا خدا خالق، واقعا هم جهان مخلوقه و رخ داده این یک حقیقته. ما از دل این حقیقت نمیخوایم اون حقیقت را تعویل بکنیم، نه خیر، از مرز ظاهر به درون برویم. این یه حرف دیگریست. ما اینو میگیم، ما اینو میپذیریم که میگوییم ان فی اختلاف خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آیه است، این حرف درستی، اما واقعیت داره، نه اینه که اصلا نشده و نیست. حالا واقعیت داره، حقیقت داره. یک قضیه فلسفی است، یک قضیه اعتقادی جنبه فلسفی داره، واقعی است. البته نگاه دینی، پیام دینی، دستور سازنده و تربیتی هم داره، میشه آیت. ماتریالیست این گزاره را میبیند اما آیتی بهش نگاه نمیکنه. الهی این واقعیت را میبیند، نگاهش نگاه آیتیه، آیت. اما اصل علیت را هر دو قبول دارم، پدیده‌ای هست، حقیقتی هست، حادثه‌ای هست، رخدادی هست. این میگه این ربط به خدا داره، خدا آفریده، اون قبول نمیکنه. این که میگوید خدا آفریده است، بعد یک درسی ازش میگیره که حالا این آیه شریفی که خوندم آخر سوره آل عمران، لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اون وقت نتیجه میگیرن که سبحانک ما خلقت هذا، واقعیت داره. خب ما این پیام ازش میگیریم، این باطل نیست. اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، اینا بس دیگریم. پس فرق این بنده خدای بولتمان با اون چیزی که ما هم میگوییم این است که ایشون اساس این گزاره ها را به عنوان این که بیانگر حقیقت و واقعیت در طبیعت یا در تاریخ باشه، این را زیر سوال برده، تعویل کرد. به عبارت دیگر ایشان تمام را با نگاهی که ما به متشابهات داریم معنا کرده. بله، ما مثلا آیه فرض کنیم ید الله فوق ایدیهم میگیم متشابهاته، اینجا میگیم حتما حتما این معنای ظاهری اصلا مراد نیست، اصلا معنی ظاهری مقصود میگیم تعبیر بکنیم. ید میخواد بگه خدا قدرت بی نهایته یا قدرتش بالای دست شماست، یا جا امر رو رب بکره باید جور دیگه معنا کنیم. الرحمن علی العرش استوا را باید ظاهرش اخذ نکنیم. اما یه وقت میگوییم نه، ظاهرم مراده اما مراد نهایی نیست، این درس داره، پیام داره، باید رفت اون پیامش لسه میشه باطن قرآن، باطن این آیه. مشکلش این است که اگر بخواییم ما کالبد شکافی بکنیم، افراد کردن در این زمینه ها، این به عبارت دیگر تحت تأثیر قرار گرفتن امواج ضد دین در عصر جدید، منتها به جای اینکه بیاد یک نگاه اعتدالی داشته باشه، آمده همه هزینه ها را از دین گذاشته برای این مصالحه. مثل این داستانی که ما با این ابرقدرت ها در انرژی هستی داشتیم و داریم، اینا میگن ما اعتماد نداریم. مشکلش این چیه که میگن اعتماد نداریم؟ اینا میخوان ما را برده خودشون بکنن، میگن ما اعتماد نداریم، هی باید ما هزینه بکنیم. اینا نمیگه ما هزینه بکنیم، باید اینکه ما محکم وایس به حمد الله ایستادی نمیشه. حالا واقعا اینه که این آقای پول خونه این قصد قرار سو نداره، حالا هم مقایسه کردن این آقای قصد سوه، این سو قصد نداره، اما در روشی که اتخاذ کرده، من اون روایت را خوندم خدمت شما، معتزله عالم مفرزه قصد بدی نداشتن، امام هم قصدشون را نمره میده، ارادو علیت الله به عدده، مشکلشون چی بود که اینا آمدن؟ گفتن نه، کل شیء به قضاء و قدر من الله الا المعاصی یا الا افعال العباد. از خارج هم خب مکتب اهلی بیت رو نگاه نکردن که امر بین الامرین. طرف مقابل هم آمد انسان رو به کلی برداشت، جبر شد. اینا آمدن اراده خدا رو کلا تکی کردن، تفویض شد. حتی اعتدالش این است، اینا هر دو هست چون در جای خودشه. ما هم الان داریم اینو برای نقادی میکنیم. میخوام عرض بکنم که یه مقدار سروران دوستان، درسته که این حرف آدم استبعاد میکنه، حالا خب گفتن اینا هم این مطالب آقا رو از کتاب های خودش نقل کردن، همین آقای علم و دین، ایان باربور، پاورقی ها، کتاب خیلی پر مطلبی است. کتاب علم و دین ایان باربور از نظر منبع و منابع خیلی کتاب پر مطلبیه. هر مطلبی رو نقل میکنه پاورقی چند تا مرجع ارجاع داره از کتاب های خود نویسنده خود آقای بوتمان و دیگر. خب عرض میکنیم که اینو واقعا نمیشه قبول کرد، این زیاده رویه، افراطه. این نتیجه اش این میشه که دین بیخاصیت میشه، یه پیامه هر میشه که کلی، خیلی کلی، هیچ خاصیت و چنانه. این رو هر کسی رو تعریف میکنه که برای خودش تفسیر میکنه، یه قالب بهش میده، میگه بله من دنبال همین هستم. این پیامی که آقای بولتمان گفتن که فرا زمانه، فرا مکانه و در هر عصر و زمانی یا هر مکانی، هر فرهنگی قالب‌های متناسبش رو میگیره، تن به هر قالبی میتواند بدهد. یعنی هر کسی میتواند به ایده خودش، به سلیقه خودش بگه من همین است که من میگم. این نقد بسیار اساسی است. مرزی برای این که ما اینا رو ازم جدا بکنیم در اختیار ما نخواهد. خب این راجع به آفرینش. مثلا به هبوط میرسه. خب قضیه هبوط در کتاب مقدس آمده، ما هم داریم. یعنی چی؟ یعنی آدم خلق شد، در بهشت بود، به خاطر یک کاری که انجام داد، حالا یک نهی تنزیهی به حال مرتکب شد، از بهشت بیرون رانده شد و هبوط کرد. قل نه به تو هبوط کرد. این هبوط رو ما میگیم، اونا هم میگن. این یک آموزه دینیه، یعنی ما یه مسلمان، اونا یه مسیحی، یکی از باورهای دینیشون اینه که آدم خلق شد، در بهشت دکنا گذید، بعد به خاطر یک عملی که مرتکب شد از بهشت بیرون آمد و خدا او را به زمین، روی زمین قرار داد. حالا اون بهشت کجا بود؟ بیرون اون بحثش جداست. این مقدارش همه قبول داریم. آقای بولتمان اینا تعبیر میکنه، یعنی میگه چی؟ میگه این واقعا رخ نداره که این چیزی که آدم خلق شده باشه در بهشت، آنگاه از اونجا نزول کرده باشه به امر خدا، هبوط کرده باشه بر روی زمین، در یک منطقه روی کره زمین. میگه این اینجور نیست. هبوط مربوط به حضرت آدم نیست، بلکه تصوری از تحقق یافتن انسان. ما تحقق یافته ایم که ان ما وجودمون مدیون خداست. خب اینا با هبوط معنا کرد، با لفظ هبوط بیان کرد، جدا تعبیر میکنه. میشه اینو قبول کرد که واقعا رخ نداده، آدمی نبوده؟ این خلاف نصوص دینه. اصلا این تعبیر های ایشون تعبیر های در متشابهات نیست، نصوص رو هم تعبیر میکنه. و عزیزان در همون کتابی که دیروزم یاد کردم بازم تکرار میکنم، دست تجربه نروی، ایشان هم تصریح داره که ترجمه فرهنگی کردن دین به متشابهات اختصاص نداره. کل زبان دین اینجوریه. ولذا این حرفی که از قدیم و ندیم بوده باید متشابهات تعبیر کرد، این چه تازه نیست. نه نه نه، احکام دین ما دیگه، اینا آوردن روی دین اسلام پیدا کردن. ایشان و امثال ایشان تا آمدن در رابطه با دین اسلام این حرف را پیاده کردن دیگه. اینا گفتن، همین را گذاشتن کنار. انشالله اگر آینده رسیدیم عرض میکنیم. در دین مسیحیت هم ما نمیتونیم قبول بکنیم، یعنی اینکه واقعا اینا اونا نوشتن بسیار، ولی همه اینا جعلیه، اینا هیچ کدام بیان واقعیت نیست، صد در صد خیلی چیز عجیبیه. بله در لابلای این گزارش ها کذبم باشه، جعلم باشه، تحریفم باشه، جمله درستید ما معتقد، اما بل جمله تمام این چیزهایی را که فرض کنید نویسندگان معصوم هم نبودن، خیلی خب مگه آدم غیر معصوم دیگه هر چی می نویسه بنا داره همه را خلاف بنویسه، افسانه میخواد درست کنه؟ یعنی دین واقعا میشه یه مجموعی از افسانه ها، قصه های خیالی. اون وقت اینا اتفاقا هم گفتن زبان و اسطوره زبان کودکان است، مثل اینکه میخوان برای بچه ها پیام بدن تو قالب قصه می‌نویسن. این که رخ نداده که قصه هایی که مثلا در تلویزیون پخش میکنن، اینا میسازن با تخیل میسازن، واقعیت نداره که، میگن اینا اسطوره است. پیامش رو شما ببین، حالا این شکل و قالب و ساختارش مهم نیست، پس فرض یکی دیگه همین قالب رو جور دیگه می‌ریزه، این با زبان حیوانات مثلا با یه زبان دیگری می‌ریزه، اون شکلش رو عوض می‌کنه، میگه این قالب ها اصالتی چی؟ اینجور میشه، کل این قالب ها میشه جعلی، بدلی، نمیشه این را قبول کرد. حتی اگر ما به اسمت هم واقعا معتقد نشویم، حالا همطوری که نسبت به کتاب های مسیحیت ما اینجور معتقد میگیم اینا از اون اصالت نداره، اینها اینا را افراد عادی نوشتن غیر معصوم، اما واقعا اینجور نیست. بس راویان ما مثلا در اسلام صحابه پیامبر، صحابه ائمه معصوم که نیستن. اگه طبق این بنا بخویم بگیم بله اینا را خودشون ساختن، یک مطلبی گرفتن قالب همه اش ساخته اینها رو من تغییر میکنه، که اون که بعضی گفتن هست اینجور میشه. این نظریه یک نظریه ولو این که قصد بدی نیست خدمت کردنه، اما اتفاقا گاهی همین روش هایی که با حسن نیت اعمال میشود ضرر و زیانش از روش هایی که با سوء نیت و آشکارتر هست، این صاف و سریع میاد مخالفت میکنه، اینا قدر بیشتره، چون به صورت نامرئی طرف هم حساس نمیشه، میگه آدم خوبی، آدم خیرخواهیه، خیلی در مقابل اون موضع نگیرید، همینا باعث میشه که زمینه برای پذیرش فراهمتر بشه. این هم یکی از نقد هاست که الان من هم نگفتم، این یکی از نقد ها همینه که الان اجازه بفرمایید اینو عرض میکنیم، خوشی که نقده، از کجا این حرف شما اصلا مستندش چیه؟ پس باز از عزیزان من این نکته را خواهش مندم که استبعاد نفرمایید، تمام اینهایی که نقل کردیم همه مستنده. خب کفاره در اصل واقعه عیسی نیست، ببخشید واقعه عینی نیست، کفاره این روزم خوندی نیست که رخ داده باشه، نه، این میخواد یک مطلبی به ما بگه تو این قالب. حالا یه وقت یک کسی میگه آقا یه واقعیت رخ داده، قرآن نگاهش همینطوره، وقتی قصه صلیب را قرآن مطرح میکنه نمیفرماید هیچی رخ نداده، چرا یه چیزی رخ داده، ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه له. خب یعنی چی شبه له؟ هم شبه له هم یعنی یه نفری را که خیال میکردن عیساست، خدای متعال، یکی از همون کسانی که توطئه کرده بود یهودای اسخریوطی، اون که فتنه‌گری کرده بود که عیسی را به دار بکشه، همون را به شکل عیسی در ذهن اونا به شکل عیسی در آورد، اینا هم گرفتن اینه اعدامش کردن، به دار کشیدن، گفت آه عیسی را کشت، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه له، آیا واقعا رخ داد؟ این یک نگاهه، این میگه اصلا واقعا رخ نداده، چیزی واقع نشده، بله واقعی رخ داده اشتباهی، یا الله مسیحیات طبق نظر خودشون نه اصلا مسیح صدا شد، بعد بگیم آه این صدا شدن پیام داره، اول واقعیت بپذیریم بعد بگیم پیام داره، بگیم مثلا کربلا یک حقیقته، یک واقعیت کشته شدن امام حسین سلام الله علیه، اما از پیام داره یک حرف دیگری، یعنی فقط این ظاهر را ما نگیریم همین تو سروارمون بزنیم بگیم که آه امام حسین کشته شد، نه پیامش هم بگیریم، چرا کشته شد، برای نماز، برای قرآن، برای آزادی، برای انسانیت، برای حریت، امثال این چیزا، ببین پس این یک نگاهه که ما در عین پذیرش این واقعیت به همون شکلی که گفته می شود به ائمه طاهرین وقتی به مداها می فهمیدن که شما روزه بخونید یا مدعی کنید گفتن به همون سبکی تو سنت خودتون، حالا خیلی نمیخواد خود بدید روشن که ما آبانش بکنید، همون معمولی باشه، ساختار از لابد همون شکل خودش باشه، اما پیام داره، همون جمعه گفتن این پیام داره، برای نماز، برای ارزش هاست، برای انسانیت داره، این چیز هاست. این یه مسئله دیگریه. یعنی بولتون متاسفانه آمده اصلا سایه ها رو را برای خدمت کردن به دین از اساس لطمه وارد کرده. بقیه هم همینطوره. خب بعضیاش با عقاید ما جور میاد را. این که آمده صدا را منکر شده است، صلیب کشیده شده این مسیح را منکر شده با عقیده ما جور داره. بله ما معتقدیم مسیح کشته نشده. اما با یک تفسیر دیگر شب به حالا این که میگوید مسیح خدا نیست و خدا نبود، یک واعظ و یک شخصیت وارسته بود، البته ما میگیم پیغمبر بود، خب بالاخره خدا نبود، این با حدیث ما جوره. اما روش بولتمان که به این رسیده است که خدا نبود، این روشش باطله، چون اگر این روش را بخواید بپذیری در اسلام هم پیاده خواهد شد، در ادیان دیگر هم پیاده خواهد شد. بنابراین حالا دیگه من بیش از این مقدار معطلتون نکنم، می‌خواستم این نمونه‌ها رو عرض کنم که یادداشت کردم. اینجوریه که ایشون آمده یک تحلیل گرایی افراطی همه جانبه تمام عیار در تمام آموزه‌ها پیاده کرد. اون وقت اصل آفرینش رو واقعا چطور تفسیر کرد؟ این من نمی‌دونم اصلا این آقای اولتمان در اینجا چطور با چه جرأتی این رو نوشته؟ اصل آفرینش می شود آدم یک دیندار الهی خدایی باشه، آفریدگاری و آفریده بودن انسان و جهان را سمبولیک بدانه؟ امکان نداره، خیلی بعیده دیگه. ولی خب ایشان طبق این روشش به این جاها هم رسیده. خلقی که ایشون کرده در این گونه موارد اینه که این را این آقای ایان باربور خوب گفته، خیلی دقیق دست گذاشته روی این خلق و این خطای آقای بولتمان، خیلی جالب گفته، میگه یک حرفی این آقای بولتمان تو این مطالبش داره این درسته. اون حرفش چیه؟ اون حرفش این است که فهمیدن این مطلب دقیق قشنگیه، که فهمیدن کار و کردار و افعال الهی در جهان و در تاریخ اگر ما بخوایم بفهمیم، این فهمش منوط به این است که ما خود را درگیر بکنیم با این قضیه، یعنی همدل بشیم. صرفا به عنوان یک واقعه مثلا روش علمی نگاه نکنیم. روش علمی چی چیه؟ روش لابراتواری آزمایشگاهی، یه پدیده ای از ما جدا بیگانه بر اساس فرضیه و آزمون روش مطالعه کنیم. نه، اگر بخواهیم صلح اله را بفهمیم باید تلقی ما تلقی ایمانی باشه، عینک ما باید عینک ایمانی باشه، نه عینک علمی محض. با عینک و نگرش فلسفی محض، علمی محض، این خدا رو نمیشه شناخت. بله یه قضیه فلسفی علمی ممکنه ما بیان بکنیم، این اون که دین میخواد نیست. اونی که یک دیندار باید از این حقایق تاریخی و یا طبیعی دریافت بکنه اینه که با جان او عجین بشه. یعنی اگر داره زمین و آسمان رو مطالعه میکنه، اگه تاریخ رو مطالعه میکنه، به عنوان این که من تسلیم خدا هستم، ایمان به یک آفریدگار علیم حکیم رؤوف با همه کمالات دارم، اینجوری نگاه بکنه. بله اگه اینجوری نگاه بکنه شناختش یک شناخت دقیق و عمیقی میشه، این میشه دینی ارزشمند. اما اگر صرفا به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک دانشمند این حوادث رو مطالعه کنه، هی هم ببرد به این که این حادث محدث داره، این مخلوق خالق داره، این هم هر دم بگه این به درد نمیخوره، با یک نگاه صمیمی از درون برخواسته درگیر شدن با کل هستی با مبدأ هستی آدم اینجوری میتونن حقیقت خوب بفهمن. این حرف قشنگی، این زیباست. نگاه آیوی به جهان همین رو به ما میگه. به قول سعدی که میگوید بله، وقتی که یک بنده خدایی بود، بله عارفی، اهل عرفان، اهل معرفت، شب بیتابی میکرد، گریه میکرد، ناله میکرد به درگاه خدا. بعد بهش گفتن آقا چته؟ چی تو میبینی؟ چی میفهمی که اینقدر به تلاطم افتاده ای؟ سود و گداز داری؟ گفت من شما نمیشنوی. گفتن چی رو نمیشنوی؟ گفت شما صدای این خروس رو نمیشنوی؟ گفتن خروس، گفت همه خروس که داره میخوانه. گفتن چرا؟ گفت شما هیچ از این صدای خروس نمیفهمید؟ گفتن خب صدا میده یه خروس رو لقیر صدا میده. گفت نه، این یه معنی دیگه ای داره. دوش مرقی به صبح می نالی، عقل و صبرم ببرد و فکرت و هوش. بعد می گرد گفتن این شرط آدمیت نیست. مرق تسبیح خان و من خاموش. یعنی اینو می فهم. اون دیگر اینو نمی فهمن. همین افتاده توی بستر خواب، خروس داره برای خودش بیتابی می کنه. این زبان خروس رو نمی‌فهمه. نگاه دینی داشتن به حقایق حوادث، یعنی این خیلی چیز خوبیه. حقیقت ایمان همینجاها پیدا میشه که آدم از هر ذره‌ای، هر حادثه‌ای یه درسی بگیره، پیام داره. این را یک فیلسوف به ما و فیلسوف نمیگیره، یک دانشمند به ما و دانشمند واقعا پیام نمیگیره. یک کتاب خیلی زیبایی هست به نام اثبات وجود خدا از قلم چهل دانشمند، اگه ملاحظه کرده باشید، کتابی است به نام اثبات وجود خدا به قلم چهل دانشمند. یه متکلم مسیحی را جمع کرده، آرای 40 دانشمند را. یکی از این دانشمندا که فیزیکدانه، منتها یک فیزیکدان دیندار، نه صرفا یک فیزیکدان حرفه‌ای، نه خیر، یک فیزیکدان این داره، او این حرف رو گفته. این حرف خیلی قشنگ را، این حرف عارفانه است که ما اگر طبیعت را وقتی مطالعه می کنیم صرفا به عنوان یک کار علمی نگاه نکنیم، اون وقت اسراری از این طبیعت یک فیزیکدان می فهمد که آدم های عادی هیچ وقت نمی فهمد. اگر نگاهش به یه مقدار سمت و سوی نگاهش را اون فیزیکدان ایمانی و به اصطلاح لاهوتی بکنه، ناهوتی محض نباشه. این آقای ایان باربور میگه این حرف فولتمن میخواد اینا بگه، منظور عوضی رفته. میبایست میگفت برای فهمیدن و شناختن دقیق و اصیل جهان و تاریخ با نگاه ایمانی ما یک شناخت عمیقی پیدا میکنیم. به جای اینکه اینا بگه، آمده اصل این حادثه ها را از اساس تحلیل کرده، یعنی گفته این اصلا واقعیت نداره. نه آقا، این همه واقعیت داره. البته حالا تانجهش که واقعیت ها درسته در تاریخ، در طبیعت گرمش درسته، اما در تاریخ اونجایی که واقعی رخ داده باشه. ما رستاخیز رو ما قبول نداریم، ولی بالاخره مسیحی قبول داره رستاخیز از مسیح را، نه رستاخیز قیامت. این هر حرف قشنگیه. بنابراین اشکال کار در اینه که خلق کرده است آقای بولتمان، خواسته پیام دین و نقش دین و نگاه از منظر ایمان را به جهان بگه، آمده اصل مسئله را زیر سوال برده. همون مفاتن القدریه ارادو ام یصف الله به عدله فاخرجوه من سلطان. این هم یک نقلی است که ایشان به این نظریه وارد کرده. پس تا اینجا من جنبندی کنم این انتقادها را. یک انتقاد ما این شد که بنابر نظریه آقای بولتمان و این روش، هر کس این را بگه چه مسلمان چه غیر مسلمان، یک قیامتش این است که نمیتوان واقعیت‌های تاریخی در حیات دینی را به عنوان یک واقعیت‌های عینی پذیرفت. مثلا هیچ واقعیت دیگه نداریم، همیشه مجهولا. یعنی تمام گزاره‌های دینی نسبت به وقایع میشه جعلی، نه جعل کردن، میشه افسانه. این مطلب را به این گستردگی انصافا نمیشه بس گفت. حتی غیر دیندار هم نمیتونه بگه، تا چه رسه به یک آدم دیندار. این نقد اول. نقد دوم این شد که پیامی را که آقای بولتمان میگوید ثابت است، قدسیه، آسمانیه، فراتاریخیه. میگه اون پیام چیست؟ حاصلش این شد پیام این استش که یک تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه. میخواد همه اینا میخواد به ما اینا بگه ای انسان خلاقیت و تصمیم گیری داشته باش با مسئولیت، با آزادی و انتخاب. بسیار خوب، این قالب و فرم نمیخوام. این پیام به این شکل کلی واقعا میشه بی‌خاصیت و هر سلیقه‌ای، هر گرایشی، هر نگرشی میتونه برای خودش تعبیر بکنه. یک آدمی که مثلا اهل لهو و لعب هست، سرگرمی های نامشروع داره از نظر دین، اونم میگه نه من در همین حالتها خدا را احساس میکنم، اتفاقا سرمست میشم، خودم را به بی‌نهایت متصل میبینم. میگه آ داری اشتباه میکنی. میگه نه شکل شما من این حالت احساس را دارم، در درون خودم دارم. اون کسی هم که داره تهجد میکنه، عبادت میکنه، میگن دارم. هر کسی برای خودش داره دیگه. این تعارض ها رو سهل بکنی، رفتارهای متعارض متناقض نمیشه اینها را با من همه را به رسمیت شناخت. این هم یک مشکلی است که برای این نظریه از قدیم وارده. و انتقاد سوم این شد که اگر بالفرض برخی از رخدادها را و وقایع را بشود تعلیل کرد، گزاره و آموزه مربوط به آفرینش را واقعا نمیشود تعلیل کرد. یه چیزی باقی نمیمانه. آموزه آفرینش اساسی ترین آموزه و اعتقاد دینی. اگر ما این هم زیر سوال ببریم چی دیگه میمانه اصلا؟ حالا میگید آدم هبوط نکرده، این یعنی انسان خلق شده، مثلا مخلوقه. نمیدونم رستاخیزی نبوده، یعنی ما باید در مقابل خدا تسلیم باشیم. اینا رو میگید، اینجور تعبیر میکنید. اصل اعتقاد به این که خدا آفریدگار جهان آفریده است، اینو چه تعبیر میکنید؟ تعبیری که ایشان از این آموزه میکنه دیگه میره تو مرز بی‌دینی. یه دیگه کنه اصلا به پرتگاه این میرسه که آدم دیگه هیچی برای خدا باقی نمیمانه. میشه به این خاص این با بی‌دینی چه فرقی میکنه؟ این ما بگیم خدایی هست اما جهان هم خدا خلق نکرد، دیگه چی تو باقی میمانه که؟ بنابراین در مثل آموزه آفرینش این تعبیر واقعا قابل قبول میشه. سه تا. و چهارمین انتقاد همین است که الان جناب آقای اشراقی اشاره فرمودند و این است که اصلا دلیل این مطلب چیه؟ آیا نباید اگر یک کسی میخواد تئوری بده، سلویه بده، نظریه بده در باب دین، این مستند داشته باشد، حالا یا مستند عقلی یا از خود دین، از درون دین؟ حضرت عالی آمده اید اگزیستانسیالیسم را مسلم گرفته اید. بسیار. بعد گفته اید دین هم میخواد همینا به ما بده. به کدام دلیل؟ کدام مستند؟ اگر کسی آمد به شما گفتش که نه آقا شما دارید اشتباه میکنید، یک فلسفه دیگری آمد گفت دین میخواد اینی که من میگم دیگه، با مبنای من باید اینو تفسیر کرد، با مثلا شلایر ماخر، تو شما رد میکنید اون را؟ یعنی در حقیقت این یک نوع فرضیه است که هیچ تکیه‌گاه و مستندی معتبر از نظر عقلی یا از نظر دینی کتاب مقدس ندارد. اگه خاطر شریفتون باشه قبلا هم که نظریه آقای شلایر ماخر را بحث می‌کردیم، این کالین براون نویسنده کتاب فلسفه و ایمان مسیح یک نقد به ایشون وارد کرد. اون نقد اینم وارد گفت حضرت عالی آمدی خودت برای خودت یک قالبی را ریختی، یک لباسی را دوختی بدون اینکه رجوع بکنی به کتاب مقدس و مستنداتی برای این بیاوری همه را تو اون قالب ریخته، میشه پیش داوری، گزینشی، تفسیر به رأی اعتباری نداره. پس داوری نقد دیگری که این آقای بولتمان برش وارده این هست. البته این نکته را هم ناگفته نگذاریم که ایشان مدعی ادعا داره، قبلا هم عرض کردم خدمت شما، ادعا داره که از عالمان شاخص مسیحی پیشی، از بزرگان دین مسیحی که اونا رأیشون مرجعیت داره، مثل پولس حواری، ایشون معتقد است که این روش را او هم به کار برد. اما این ادعای ایشون که آقای پولس هم این روش را به کار برده، حالا یه نه شاهدی جای نقل کرده گفته بله این آقای پولس حواری در فلان سخنرانیش از نیروهای اهریمنی یاد کرده، استناد این هستا که گفته است در جهان نیروهای اهریمنی هست. این کجا اسطوره است؟ یعنی شما از قبل دارید فرض میگیری که اگر کسی گفت در جهان نیروهای اهریمنی دخالت دارن، این واقعیت نداره. خب ما میگیم اتفاقا این واقعیت داره، شیطان یک حقیقته، نیروهای اهریمنی هم حقیقت دارن. از کجای حرف این آقای پولس در میاد که ایشون به زبان اسطوره صحبت کرده باشه؟ لذا واقعا این انتقاد هم بر ایشون وارده که یک مستندی نداره، بلکه ظواهر و نصوص کتاب مقدس خلاف این هر کسی که ایشون میگه. این هم شد نکته چهارم، وقت تمام شد. اما یک نکته کوچکی هست که این را ناگفته نگذاریم که این بحث تمام میشه، و آن این است که جالب اینجا جناب آقای شبستری در همین کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، نظر آقای بولتمان را که نقل کرده، این انتقاد را هم آورده که چی؟ گفته لازمه نظریه بولتمان این است که سنت محتوای دینیش از دست میده. یعنی چی سنت محتوای دینیش از دست میده؟ تو سنت یعنی چی؟ سنت این مجموعه ای از آداب و رسوم و اقوال و افعالی که در یک جامعه نهادینه میشود، به این میگن سنت. خب سنت دینی یعنی چی؟ سنت دینی یعنی افعال و آداب و رسوم و اقوال یک جامعه که ایمان دینی داره، رفتارها را بر اساس دین انجام میده. خیلی خوب، کی سنت محتواش دینی میشود؟ وقتی که ما معتقد باشیم که این قالبهاش یک قداستی داره، یعنی یک امر الهیه. این که آقای بولتمان گفت که قالبها گفت همش بشریه، تمام این سنت یعنی این قالبها، این افعال، این آداب، این رسوم، این فرهنگ، تمامش بشریست. فقط اون دورا دور یک پیام اون عقب عقبها هست، اما این قالبها که دیگه جنبه قدسی نداره که. لذا این نمیشه به عنوان اینکه ما یک دیندار باشیم بخواهیم از یک سنت دینی دفاع بکنیم تمامش هم بر ساخته خود انسان بدانیم. این با هم دور در نمیاد. این 4-5 تا نقد این نظریه را تأمل کنید. دیگه در جلسه بعد به این نظریه نمیپردازیم، میریم سراغ دو تا دیدگاه دیگری که در عصر جدید مطرح شده انشاءالله. و سلام علیکم.